بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 88، صفحه 119، تاریخ 12 اسفند ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فهذا الإيراد مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه، ويمكن أن يقال أن المراد منهما يؤم الظهور العرفي الحاصل من الإطمئنان الذي هو مقابل الجهالة. بحث در إشكالات و ایراداتی بود که در آیه نبأ عنوان می شد. فرمودن دو اشکالش قابل جواب نیست. خلاصه اشکال دوم این شد که ما قبول داریم آیه نبأ مفهوم داره. مفهوم میگه خبر العادل حجتون، ولی این مفهوم با ذیل آیه و با تعلیل منافات داره، که علت میگه هر خبری که احتمال ندامت داشت تبیین درش لازم است. با هم تعارض میکنند. سلام. منطوق که علت است مقدم است، نتیجتا مفهوم حجت نمی باشد. این خلاصه اشکال دوم بود. اما بحث امروز، مرحوم شیخ می فرمایند ما آیه نبأ رو سه جور می تونیم تفسیر کنیم. با یک تفسیر این اشکال دوم وارد است. ولی با دو تفسیر دیگه این اشکال دوم وارد نخواهد. البته ممکنه محظور دیگری داشته باشه، ولی اشکال دوم وارد نیست که اون اشکال تعارض باشه بین مفهوم و تعلیم. اما تفسیر اول آیه که بر طبق این تفسیر اشکال وارد است، آیه شریف میگه در خبر فاسق تبیین لازم است. یعنی جستجو لازمه. ما بگیم مراد از تبیون یعنی تبیون علمی، جستجو لازم است تا سرحد علم و یقین. اگر اینجور تفسیر کردیم آیه رو، سخنان گذشته اینجا مورد پیدا می کنیم. به خاطر این که منطوق آیه میگه در هر خبری که احتمال ندامت باشه باید تا سرحد یقین جستجو کنید. مطلقا چه خبر عادل باشه، چه خبر عادل باشه و چه فاسد. ولی مفهوم چی میگه؟ مفهوم آیه میگه خبر عادل ظنی جستجو نمیخواد. خب اینا با هم تعارض میکنه. این یک تفسیر. میفرمایند این تفسیر مطابق با ظاهر آیه هم هست، چون تبیین ثلاثی مزید مشتق است از بانه یبینو و کلمه بانه در لغت به معنای زهره است. بانه شی یعنی روشن شد، ظاهر و آشکار شد، به شکلی که مخفی نیست. خب که یک چیز روشن میشه؟ وقتی انسان به او علم پیدا. این تفسیر اول. و اما تفسیر دوم، بگیم مراد از تبیین و جستجو در آیه هم تبیین یقینیست و هم تبیین عقلایی. تبیین عقلایی یعنی ظن قوی. یعنی اطمینان. خبر فاسق رو شما جستجو کنید تا ظن قوی به صدقش پیدا کنید، تا اطمینان پیدا کنید. خب اگر آیه رو اینجور تفسیر کردیم، هیچ گونه تعارضی در آیه وجود ندارد. چون آیه شریف منطوقش میگه خبر فاسق رو جستجو کنید، چون به خبر فاسق شما اطمینان ندارید، برید جستجو کنید تا اطمینان پیدا کنید از خارج با قرائن. ولی خبر عادل چطور؟ خبر عادل چون راویش راستگویه، ملکه عدالت داره، خودش برای آدم اطمینان و ظن قوی میاره، نیاز به جستجو نداره. فلا تعارض بینهما، هیچ گونه تعارضی بین منطوق و مفهوم آیه نمی باشد. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند اگر این تفسیر درست باشه، ما میگیم برای حجیت خبر عادل نیازی به مفهوم آیه نداریم، یعنی مطلب رو دست بالا میگیرن. میفرماین از خود منطوق آیه و از خود علت ما استفاده میکنیم که خبر عادل حجت است. چرا؟ چون تعلیل در آیه شریف یک ملاک کلی رو برای ما مطرح میکنه و اون ملاک اینه که هر خبری که مفید اطمینان باشه و ظن قوی حجت است. خب خبر عادل مفید اطمینان است، پس بنابراین حجت خواهد بود. خب اینم تفسیر دوم. بخوانیم این مقدار رو تا برسیم. و هذا الإراد مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه. بحث در اشکال دوم بود دیگه. اشکال دوم تا اینجا ثابت شد که مفهوم آیه با منطوق آیه تعارض دارد. مرحوم شیخ انصاری می فرمان و هذا الإراد، این ایراد دوم مبنی است بر این تفسیر. ببینید ایشون تفسیر اول رو در نصف خط خیلی خلاصه اشاره میکنن و رد میشن، ما توضیحش گفتیم. این ایراد دوم مبنی است بر این که مراد به تبیین، تبیین علمی باشه. اگر مراد از تبیین، تبیین علمی باشه، یعنی جستجو کنید تا سرحد علم و یقین، اینجا تعارض بین منطوق و مفهوم آیه وجود دارد. توضیح دادیم منطوق آیه میگه که ملاک کلی جستجوی یقینی در هر خبری لازم است، پس بنابراین خبر عادل ظنی هم جستجوی یقینی میخواد تا سر حد یقین انسان علم پیدا کنه و الا حجت نیست. وقت مفهوم آیه چی میگه؟ مفهوم آیه میگه نه، خبر عادل ظنی جستجوی یقینی نمیخواد، ولو ظنی باشه حجته. پس بینشون تعارض. پس این ایراد مبنی است بر این که مراد به تبیین، تبیین علمی باشه. کما هو مقتضی اشتقاقه، چنان که مقتضای مشتق شدن کلمه تبیین همین است. تبیین از بانه مشتق و بانه به معنای زهره که در اصول فقه هم اشاره شد به این مسئله. چیزی که روشنه، چیزی که آشکاره. خب یک شی بر انسان کی آشکاره؟ وقتی انسان علم به او پیدا کنه. این تفسیر اول. و یمکن ان یقال، لکن ممکنه جور دیگه گفته بشه، ان المراد منهما یعم الظهور العرفی. مراد از این تبیین تنها تبیین علمی نیست، مراد از تبیین چیزی است که شامل می شود ظهور، عرض کنم که عرفی را، اون چنون ظهور عرفی که الحاصل من الاطمینان، اون چنون ظهوری که از اطمینان و ظن قوی حاصل میشه، که تبیین شامل اطمینان و ظن قوی هم بشه. الذی، اون چنون ظهور عرفی، اون چنون اطمینانی که مقابل جهالته. جهالت در آیه شریفه یعنی عدم الظن القوی، عدم الاطمینان. تبیین هم مرادش اطمینان هست. خبر فاسق رو جستجو کنید تا این که ازش اطمینان پیدا کنید. خب پس خبر عادل جستجو نمیخواد. چرا؟ چون خبر عادل ذاتاً مفید اطمینان هستش. پس بنابراین آیه میگوید در هر خبری اطمینان لازمه. خب مفهوم آیه میگه خبر عادل چون خودش مفید اطمینان هست ذاتاً، پس حجته. هیچ تعارضی بینشون نیست. و هازا، و این توجیه دوم، این تفسیر دوم، زن کانیت و الایراد المذکور عن المفهوم. این توجیه دوم، اگر چه اون اشکالی رو که در مفهوم ذکر شد دفعش میکنه، یعنی این توجیه دوم باعث میشه تعارض بین مفهوم و منطوق نباشه. از کجا؟ من حیث و رجوع الفرق. از اینجا میخوام بیان کنم که چطور این توجیه دوم تعارض رو برطرف میکنه. من حیث و رجوع الفرق، مفاد آیه این است که فرق بین فاسق و عادل رجوع می کند فی وجوب تبیین، در این که جستجو لازمه. چرا جستجو لازمه؟ فرق بین فاسق و عادل به این مسئله برمی گردد، الا ان العادل الواقعی، به این که عادل واقعی، یحصل منه غالبا الاطمینان المذکور. خبر عادل واقعی حاصل می شود از این خبر عادل واقعی غالبا اطمینانی که ذکر شد. خبر عادل ذاتاً خودش مفید اون ظن قوی خواهد بود، به خلاف الفاسق. اما به خلاف خبر فاسق، چون احتمال دروغ گفتنش، معصیتش زیاده، لذا انسان ازش اطمینان پیدا نمی‌کنه. فلهذا وجب فیه تحصیل الاطمینان من الخارج، لذا در خبر فاسق تحصیل کردن اطمینان از خارج لازمه. حالا دقت کنید، اینا داخل پرانتز بود. می‌فرمایند این توجیه دوم اگرچه تعارض رو برطرف میکنه، لکن اشاره به اون نکته است که ما از خارج توضیح دادیم. نکتهش اینه که اگه این توجیه دوم رو بگیریم، مثلا نیاز به مفهوم نداریم دیگه. ما از خود منطوق آیه حجیت خبر عادل رو استدلال میکنیم. لکن نکه خبیرون آگاه هستی دعن الاستدلال بالمفهوم علا حجیت الخبر العادل المفید للاطمینان خیر و محتاج الی. استدلال کردن به مفهوم آیه بر حجیت خبر عادلی که مفید اطمینان هست غیر محتاج الیه هست، یعنی ما نیازی بهش نداریم. از المنطوق علا هذا التقریر، زیرا منطوق بر این تفسیر، یدل علا حجیت کل ما یفید الاطمینان. خود منطوق دلالت میکند، خود تعلیل به ما ملاک کلی میده، دلالت میکند بر این که هر خبری که مفید اطمینان باشد حجت است، چه خبر عادل چه خبر فاسق. پس منطوق آیه با اون مفهوم آیه تعارض نداره، ولی نیاز به مفهوم آیه نداریم. کما لا یخفا فیثبت اعتبار مرتبه خاصه من مطلق الظن، پس ثابت می شود معتبر بودن یک مرتبه خاصی از مطلق الزن. آیه ثابت می کند که مطلق الزن اگر مفید اطمینان باشه حجته، زنی که به سرحد 90% برسه میشه حجت، چه حاصل از خبر عادل، چه حاصل از خبر فاسق، چه حاصل از اماری عرض کنم که دیگر باشه. خب اینجا توجه میکنید که نتیجهش این میشه که یک نوع عرض کنم که مطلق الزن رو حجت قرار میده، یعنی آیه شریفه دلالت میکند بر این که یکی از مراتب زن حجت میباشد. بعدن در تحقیقات تو خواستید مراجعه بفرمایید، مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه در این بحث یک حاشیه خیلی جالبی دارن که اشکال به این فیض و اعتبار و مرتبت خاصمون من مطلق زن میکنه. جلد دوم کفایه صفحه 86 حاشیه مشکینی رو مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل یه اشکالی به این حرف میکنم که بعدها در تحقیقاتتون مفیده برات. ثم ان المحكي عن بعض منع دلاله التعليل على عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع. اما توجیه سوم و تفسیر سوم، تفسیر سوم به کلمه تبیین کار نداره، بلکه میگه مراد از تبیین یعنی جستجوی یقینی و علمی. نهایت میاد کلمه جهالت رو در آیه شریفه دستکاری میکنه، یعنی تفسیرش میکنه در حقیقت. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ایشون میگه شما جهالت رو به معنای عدم العلم گرفتید و گفتید جهالت و جهل در مقابل علم است. ما میگیم نه، جهالت به معنای سفاهته، جهل در مقابل عقل است. با این تفسیر معنای آیه چنین است، آیه شریفه منطوقش اینه به خبر فاسق عمل نکنید، چون عمل به خبر فاسق موجب سفاهت است، یک کار سفیهانه است. و بعد عمل کردن به خبر عادل چطوره؟ کار سفیهانه نیست، او کار عاقلانه است، چون عادل دروغ نمیگه و معصیت نمی کنه. پس بنابراین منطوق آیه میگه عمل کردنه به خبری که کار سفیهانه باشه صحیح نیست. و مفهوم آیه میگه عمل به خبر عادل کار سفیهانه نیست، یه کار عاقلانه. پس تعارضی بین مفهوم و منطوق وجود ندارد. و در پایان این مستدل میگوید شاهد بر این که معنای جهالت یعنی سفاهت و جهالت به معنای عدم العلم نیست. شاهد این است که اگر جهالت به معنای عدم العلم باشه، مفاد و معنای آیه چنین می شود: به هر خبری که، به هر اماره‌ای که مفید علم نیست بلکه مفید ظن است عمل نکن. خب اگه معنا چنین باشه، انسان باید به بینه عمل نکنه چون مفید ظنه، به فتوای مجتهد عمل نکنه چون مفید ظن است. خب در حالتی که اجماعا علما هم به بینه هم به فتوای مجتهد عمل میکنه، این توجیه سبب. دقت کنید مرحوم شیخ از این توجیه دو جواب میده. جواب اول فرمایند این توجیه خلاف ظاهر است، چون ظاهر عرف و لغت متبادر عرفی این است که جهالت و جهل در مقابل علم است. جهل یعنی عدم العلم، جهل در مقابل عقل نیست به حکم تبادر عرف. یک جواب. و ثانیا جهالت رو به معنای سفاهت اگر بگیریم، با شأن نزول آیه مناسب نیست، چون خلاصه شأن نزول این است پیامبر ولید رو به قبیله بنی المصطلق فرستادن. بنی المصطلق با صاد و فا فرستادن تا زکات جمع کنه. مردم قبیله به استقبالش آمدند. او خیال کرد آمدن بکشنش، سریعا برگشت، خطاب به پیامبر و اصحاب گفت قبیله بنی المصطلق این خبر رو اعلام کرد صحابه پیامبر در طبق بعضی از روایات حتی خود پیامبر همه آماده شدند که برن با این قبیله بجنگن. اگه جهالت به معنای سفاهت باشه، لازمش اینه که پیامبر و اصحابش یک کار سفیهانه انجام داده باشن. و شأن پیامبر و اصحاب پیامبر از این مسئله دور است. پس ما جهالت رو به معنای عدم العلم و ظن میگیریم که نتیجهش این بشه پیامبر و اصحاب یک کار ظنی انجام دادن، یعنی به ظن قوی و به احتمال قویشون عمل کردن. خداوند فرموده این کار رو نکنید. چون به خبر ظنی اگر عمل کنید گاهی مخالف با واقع در میاد. اینم خلاصه اشکال دوم که پس اگه جهالت رو به معنای سفاهت بگیریم با شأن نزول آیه مناسب نیست، لازمش اینه که نسبت سفاهت بدیم به اصحاب پیامبر. اینم درست نیست. و اما شاهدی که مستدل ذکر کرد که شاهدش این بود که فتوا و بیانه اماره ظنی هستن، و به اونها چرا عمل میکنیم؟ مرحوم شیخ میفرماین عمل به بیانه و فتوا به خاطر دلیل خاصه. مثلا در فتوا خود ضرورت است. مقلد چه کنه؟ راه دیگری نداره جز این که به فتوای مجتهد که یک اماره ظنیه است عمل کنه. و در بینه هم و آیات و روایات داریم، دلیل خاص داریم که شهادت بینه ولو ظنیست حجت می باشد. پس خلاصه کلام این شد اگر کسی می خواد به آیه نبع استدلال کنه بر حجیت خبر واحد، فقط باید توجیه و تفسیر دوم رو انتخاب کنه، چون تفسیر اول مستلزم تعارض بود بین مفهوم و منطوق. تفسیر سوم تعارض رو بر می داشت ولی دو تا اشکال ایجاد می کرد، یکی مخالف ظاهر بود، یکی با شأن نزول آیه نمی خورد، مناسب نبود. پس بنابراین تفسیر دوم رو اگر کسی انتخاب کنه میتونه با این تفسیر بگه خبر عادل حجت است. البته دو سوال کوچک و خیلی خلاصه در این تفسیر دوم باقی است. سوال اول، شما گفتید با اون تفسیر آیه یک ملاک به دست میده. اون ملاک اینه که هر خبر مفید اطمینان حجت است. خب نتیجه میگیریم خبر فاسقی هم اگه مفید اطمینان بود باید حجت باشه. میفرماین نه، مفاد آیه این نیست. مفاد آیه حجیت خبر فاسق اطمینانی نیست. چرا؟ چون خبر فاسق هیچگاه مفید اطمینان پاینده و باقی و پایدار نیست. خبر فاسق ممکنه یه لحظه برای آدم اطمینان بیاره، ولی وقتی آدم دقت کنه گویندش فاسقه، کسی که هر معصیتی رو مرتکب میشه، آدم لاابالی است، و ممکنه یه دروغ هم بگه. پس خبر فاسق اطمینان باقی و پایدار درش وجود نداره. پس خبر فاسق اطمینانی ما نداریم. سوال دوم، ممکنه کسی بگه این مضمون آیه که شما گفتید خبر مفید اطمینان حجت است، خب این رو قبل از این که خداوند بفرماید عقل گفته است. و عقلم همین رو میگه، میگه خبری رو که ازش اطمینان پیدا کردی حجته، و الا فلا. این گفته خداوند میشه لغو، میگه میشه بیفایده. میفرمایند این آیه شریفه حکم عقل رو بیان میکنه، درسته، ارشاد هست به حکم عقل با یک کمی اضافه، یه نکته اضافه هم میگه، و اون نکته اضافه اینه که خبر فاسق مفید اطمینان نیست. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. خبر فاسق مفید اطمینان پاینده و پایدار نیست، پس درش جستجو کنید. در پایان هم یک فتعمل میگن که حالا عبارت بخونیم که دمشید چطور؟ یه عقلی حکم میکنه که در دامن اسلام پرورش یافته و کلی تو توضیح المسائل و کتب فقهی عدالت و فسق و یه حرفا و ملاک فسق چیه اینا رو شنیده، مرتکز در ذهنش شده، مطلب اینجوری شده. الا شما به عرف سبای شرع مراجعه بکنید، فرض بفرمایید در جاهای دیگه تمام مردم حداقل یکی از کارهای فاسقانه رو انجام میدن، شرب خمر و غیره و غیره و غیره، براشون خیلی عادی شده، ضمن اینکه عقلشون هیچ توجهی به این مسئله نمی کنه، عقلشون هیچ حکمی نداره که خلاصه طرف با یک شرب خمر میکنه خبرش قبول نکنه، خیلی هم خبرش درسته حسابی قبول میکنن. این اولا. ثانیا اینجوری باشه مگر ما احکام ارشادی در شریعت نداریم؟ تنهایی حکمه خیلی، او یکیشم قبول کنی. ثم ان المحکی عن بعض، تا توجیه سوم، اون چی که حکایت شده از بعضی از علما، منع و دلالت تعلیل، میگن تعلیل آیه دلالت نمی کند علا عدم جواز الاقدام علا ما هو مخالف للواقع، علت نمی که اقدام کردن بر چیزی که مخالف واقعه، یعنی علم بهش نداری جایز نیست، علت به این مسئله کاری نداره، بلکه چی؟ به ان المراد به این شکل، ان المراد بالجهالت سفاهه، مراد به جهالت در آیه شریفه سفاهت است، و فعل ما لا یجوز فعله، کاری که فعلش جایز نیست، لا مقابل العلم، نه اینکه جهالت در مقابل علم باشه. به چه دلیل؟ به دلیل قولی تعالی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، انسان کی پشیمان میشه؟ وقتی کار سفیهانه انجام بده. ولو کان المراد الغلط فی الاعتقاد لما جاز الاعتماد علی الشهادت والفتوا، اگر مراد از جهالت غلط در عقیده باشه، یعنی عدم العلم باشه، یعنی شما عرض کنم که عقیده 100% نداری، ظن به مسئله داری، مراد از جهالت عدم العلم باشه، که یعنی نتیجه این باشه به هر کار جاهلانه، یعنی به کار ظنی، یعنی به اماره ظنی شما عمل نکنی، اگر مراد این باشه لما جاز الاعتماد علی الشهادت والفتوا، اعتماد کردن بر بینه هم جایز نیست، اونم کار جاهلانه میشه چون عدم العلمه، یک کار ظنی میشه. بعد اعتماد بر فتوا هم جایز نیست، چون کسی اعتماد بر فتوا کنه یعنی کار جاهلانه، یعنی کار ظنی انجام داده. پس بنابراین باید بگیم مراد از جهالت سفاهته. وقتی گفتیم مراد از جهالت سفاهته، ملاک کلی داریم. ملاک کلی اینه عمل به هر خبری که مستلزم سفاهت باشه باطله. خب خبر عادل، عقل میگه عمل به خبر عادلی که راست میگه، دروغ نمیگه، کار خلافی نمیکنه، ملکه عدالت نداره، مستلزم سفاهت نیست. پس بنابراین درسته. و فیه جواب از این عرض کنم که تفسیر دو تا جواب، مضافاً الی کونهی خلاف و ظاهر لفظ الجهاله، مضافاً به این که این بیان خلاف ظاهر لفظ جهالت هستش. البته شما حتما مستحضر هستید که مرحوم مظفر در اصول فقهشون همین احتمال رو خیلی تقویت میکنن که جهالت معنای سفاهته، و از همینجاست که استفاده میکنن حجیت خبر واحد رو. بعد از بعد از مرحوم شیخ انصاری تقریبا دیگه، مرحوم نائینی، مرحوم هاشم محمد حسین، دیگران بزرگان از علما، خلاصه جهالت رو علمای کنونی، علمای موجود، مدرسه نجف، دیگران همه جهالت رو به معنای همون سفاهت میگیرن و میگن که کتاب الجهل، بعد در اصول فقه خوندید دیگه، در روایاتمون استشهاد میدن اول کافی کتاب جهل در مقابل عقل، جهل همیشه در مقابل عقل به کار رفته، جهل در مقابل علم یه اصطلاح جدیده که مرحوم مظفر توضیح میدن از زمان فلاسفه پیدا شده و حرفایی دارن که انشالله به اونجا مراجعه میکنیم. و فیه اشکال اول، مضافن الی کونه خلاف ظاهر لفظ الجهاله، این خلاف ظاهر لفظ جهالته. شما در عرف نگاه کنید، از هر کسی بپرسید، میگن فلانی عالم نیست، عامیه، جاهله، جاهل همیشه در مقابل عالم به کار میره، جهالت یعنی عدم العلم، این یک اشکال. اشکال دوم، مضافن به این اشکال، ان الاقدام علی مقتضی قول الولی، میخوان بیان کنن که اگر جهالت رو به معنای سفاهت بگیریم، ما مخالف با شأن نزول آیه میشه و با مورد آیه مخالف میشه. ان الاقدام علی مقتضی قول الولی، اقدام کردن پیامبر و اصحابشون بر مقتضای خبر ولی، لم یکن سفاهتم قطعا، اونه که نمیشه ما سفاهت حساب کنیم، نسبت سفاهت بدیم به پیامبر و اصحاب پیامبر. ازل عاقلو، زیرا شخص عاقل، بل جماعت من العقلا، بلکه یک گروهی از عقلا، لا یقدمون علی الامور من دون وثوق به خبر المخبر بها، اقدام نمی کنن بر کارها بدون اطمینان پیدا کردن به خبر دهنده به اون امور. عقلای عالم کار سفیهانه انجام نمیدن تا اطمینان از یک خبر پیدا نکنن به اون خبر عمل نمی کنن. بل آیه تدل، پس آیه شریفه دلالت میکند علی المنع عن العمل بغیر العلم، در این که عمل بغیر علم ممنوعه. شما عمل بغیر علم کار جاهلانه انجام ندید، یعنی عمل بغیر علم نکنید، لعلته، به خاطر سببی که اون سبب چیه؟ لیکونه فی معرض المخالفه للواقع. اگر عمل ظنی انجام دادید، شما اگر به اماره ظنی عمل کردید، شما در معرض مخالفت با واقع خواهید بود، لذا عمل ظنی به اماره ظنی تکیه نکنید. این مفاد آیه است. و اما جواز الاعتماد علی الفتوا و شهاده، اما اون که شما گفتید اگر مراد از آیه مطلق شامل عمل به عدم العلم باشه، فتوا و شهادت هم عدم العلم است، عمل بینها نباید جایز باشه. میفرماین اما جواز اعتماد کردن بر فتوا و شهاده فلا یجوز و قیاس بها، جایز نیست قیاس کنید شما فتوا و شهادت رو به این آیه شریفه. لما تقدم فی توجیه کلام ابن قبه، در توجیه کلام ابن قبه مفصل گفتیم من ان الاقدام علی ما فیه مخالفت الواقع احیانا، اقدام کردن بر چیزی که در اون چیز مخالفت با واقع هست، گاهی عمل کردن به فتوای مجتهد که گاهی ممکنه مخالف با واقع بشه، قد یحسنو، اونجا گفتیم گاهی خوبه، گاهی انسان باید به همین عملی که احتمال داره مخالف با واقع هم باشه عمل کنه. چرا؟ لعجل اضطرار اله، چون انسان مضطر به این کار است، و عدم وجود الاقرب الی الواقع من، و اینکه راهی اقرب به واقع وجود ندارد از همین راه ظنی، کما فی الفتوا، چنانچه در فتوای مجتهد اینه، مقلد بیچاره هیچ راهی نداره جز این که به همین فتوای ظنی مجتهد عمل کنه. لقد یکون لعجل مصلحة تزید علی مصلحة ادراک الواقع، اونجا توضیح دادیم اصلا در همین عمل کردن به بعضی از امور ظنیه گاهی مصلحت سلوکیه وجود داره، مصلحتی وجود داره بالاتر از مصلحت واقع. وقد یکونو، گاهی می باشد عمل کردن به این امور به خاطر مصلحتی که تزید بر مصلحت ادراک واقع فراجه، اونجا بیان کردیم. هل اولا لمن یرید تفصی عن هذا الایراد التشبث بما ذکرنا، پس بنابراین توجیه سوم که باطل شد با دو تا دلیل. پس اولا برای کسی که میخواهد فرار از این ایراد دوم رو، کسی که دلش میخواد حجیت خبر واحد رو با آیه شریف اثبات کند و در حقیقت از این اشکال دوم ما که تعارض باشه فرار کنه، اولا این است از تشبث به ما ذکرنا، تمسک کند به اون استدلال دوم ما، به اون تفسیر دوم ما، اون چی که ما ذکر کردیم که تفسیر دوم باشه، که اون چیز بیان است من ان المراد بالتبین، از این که مراد بالتبین تحصیل اطمینان هست، و مراد بالجهالت یعنی عدم الاطمینان، مراد بالجهالت شک یا ظن ابتدایی است، اون چنون ظنی که زائل می شود بعد از دقت و تأمل. فتأمل رو اینجا محشین خیلی حرفا زدن، بعضی ها گفتن اصلا تأمل اشاره به دقته در اینجا، بعضی از محشین تصریح کردن، یعنی این مطلب مطلب دقیقه، یه دقت کن، مطلب درسته ولی دقیقه دیگه، نیاز به دقت داره. فکر میکنم هرچی فکر کردن هرچی به نظرشون مثلا نرسیده، اشاره به این مسئله کردن. بعضی دیگه از محشین معروف وجوه دیگری ذکر کردن، من فکر میکنم نیاز به هیچ کدوم از این وجوه نیست، وجه تأمل در سه صفحه بعد در خود کتاب رسائل خواهد آمد. یعنی مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث آیه نبأ وجه تأمل رو ذکر میکنن، اونجا توضیح میدیم، خلاصش اینجا اشاره میکنیم. ایشون در اونجا میفرماین که این توجیه هم درست نیست، یعنی ما توجیه دوم رو نمیتونیم معتقد بشیم بهش، بگیم مراد از تبین تبین اطمینانی است، این غلطه. چرا؟ اونجا ذکر میکنن چون لازمش خروج مورده، توضیح بیشتر رو اونجا میگیم، هر ملاکی که ذکر بشه و لازمش خروج مورد باشه اون ملاک درست نیست. اونجا ذکر میکنیم که اگر ما تبین رو به معنای اطمینان بگیریم، لازمش اینه که مورد خود آیه از این ملاک خارج بشه، و اینم قبیحه، توضیحش باشه برای اونجا. فتیها ارشادو، حالا میفرمایم فتأمل گذشت، فتیها ارشادو، پس در این آیه شریفه ارشاد است الی عدم جواز مقایسه الفاسقه به غیره، از اینجا میخوان اشاره کنن به جواب از اون دو تا سوال و دو تا اشکال که ما از خارج عرض کردیم. تفیها ارشادون الى عدم جواز مقایست الفاسق به غیره. در این آیه ارشاد است بین که جایز نیست مقایسه فاسق به غیر فاسق. و این حسل منه اطمئنان، ولو از این خبر فاسق هم اطمینان برای انسان حاصل بشه. آیه شریفه میخواد ملاک کلی بیان کنه، بگه خبر فاسق مفید اطمینان نیستش. چرا؟ لأن الاطمینان الحاصل من الفاسق، چون اطمینانی که از خبر فاسق پیدا میشه یزولو، این اطمینان زائل میشود به توجه کردن به فسقش. انسان تا توجه کنه که ممکنه فاسقی خبر بیاره، یه لحظه برای انسان این ظن قوی پیدا بشه، ولی تا انسان توجه کنه که بابا فاسق ملکه عدالت نداره، خیلی از گناهان رو انجام میده، ممکنه دروغ بگه، اطمینان انسان از بین میبره. پس یزول و این توجه و ظن قوی انسان زائل می شود به سبب توجه کردن به فسق طرف و عدم مبالاتش به معصیت. به این کار متحرزن عن الکذبه، ولو سعیم کنه فاسق دروغ نگه، ولی فاسق کارهای مهمتری از دروغ رو مرتکب میشه. فاسق کارهای خلاف مهمتری رو مرتکب میشه. پس بنابراین در جایی اگر به نفعش باشه ممکنه دروغ هم بگه. و منهویت هر اون جواب، این جواب از اون اشکال بود که ما در حقیقت توضیح دادیم که آیه ملاک کلی بیان میکنه، نتیجه این میشود خبر مفید اطمینان حجت ولو خبر فاسق باشه. میفرماین نه، آیه میگه خبر فاسق مفید اطمینان نیست. در جواب از اشکال دوم، و من حیث هر جواب اما رو به ما یقال، جواب از اون چی که چه بسا گفته میشه، من ان العاقل لا یقبل الخبر من دون اطمینان به مضمونه. اشکال دوم این بود که خب عقل انسان به همین مسئله حکم میکنه، چه نیازی به این آیه داریم؟ اشکال اینه من ان العاقل، عاقل به عقل خودش، لا یقبل الخبر، خودش قبول نمیکنه خبر را بدون اطمینان به مضمون خبر. عادلا کان المخبر او فاسقا، چه مخبر عادل باشه یا فاسق باشه، پس چه نیازی به آیه؟ فلا وجه للامر به تحصیل الاطمینان فی الفاسق، پس وجهی نیست که خداوند امر کنه ما رو بگه در خبر فاسق برید دنبال عرض کنم که ظن قوی، وقتی به خبر فاسق عمل کنید که ظن قوی داشته باشید، برید ظن قوی به خبر فاسق پیدا کنید. خب عقل انسان به همین مسئله حکم میکند، نیازی به آیه شریفه نیست. منهو یظهر، از این بیان جواب از این اشکال ظاهر شد که نه، تنها این حکم رو آیه بیان نمی کند، آیه شریفه میخواد بیان بفرماید، بفرماید که اولا همو حکم عقل، هر خبری که مفید اطمینان باشه حجته، ثانیا خبر فاسق فکر نکن مفید اطمینان است، خبر فاسق مفید اطمینان ثابت و پایدار نمی باشد. این بیشتر شد از اون چی که حکم عقل بیان می کند. این خلاصه مطلب در رابطه با این دوتا اشکال. اشکالات دیگه، اشکالاتی که قابل جواب هست، سیعت انشاءالله. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.